اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عنایت دارید که ما در تاریخ جدایی علم و عمل گرفتاریم. یه بار دیگه هم عرض کردم اون زمانی که خواجه منازل میگفت کاملا معارف خاصه این دستورات مد نظر همه بشریت اون دوران بود. و اون وقتی هم که محی‌الدین فسوس ها میگفت به عنوان یه تفکر کاملا عزم عمل عجین بود با بشر. حالا چی شد که یه مرتبه این دوگانگی به وجود اومد؟ این یه مسئله خیلی عجیبیه. به ندرت متفکران دنیا رو این مسئله تونستن مسئله رو حل کنن. چی تو شد که یهو بشر به دوگانگی بین علم و عمل افتاد؟ درسته تو روح مدرنیته هست اما همه را گرفته است. یه چیز خیلی عجیب و غریبی است که در دریافتی که مثلا شما در شب قدر در معرفتی هستین که این عمل است یا عملی که این معرفت هست، این کوچ تو شد که به وجود نیمه و خودم ندونه متونی که رو به روشست رو نمیتونه ببینه چی میگن. ما مشکل من اینه که خب میشم خصوص میخونی تو تاریخی است که محی‌الدین دارد معرفتی را جلو شما میذارد که اصلا عزم عمل تمام وجوده دونه میگیره و عکسش ما جناب خواجه وقتی منازل را میگه تو همین تاریخ میگه. ما چون دیدیم که این نقیصه تر تاریخ ما هست مجبور شدیم این دوتا را یه جوری ترکیب کنیم، یعنی رو این اساس که حالا یه همچی تقسیم بندی هم شد که یه چند تا فصل که میگیم یه از به اصطلاح بحثای منازل ها بکنیم قسم بهش میگیم، ولی مثلا اون 10 قسمه دوباره برگردیم اون که این ارتباط روحی بین علم و عمل یه جوری به هم نزدیک بشه. ولی تا یه خودآگاهی پیش نیادم مسئله حل نمیشه. حالا هی شاهد میاریم که شما میبینید که این باید یه جوری ما فوق این تاریخ ما را ببره تا بتونیم این دوتا را نزدیک کنیم. عنایت داشتید که تو اون قسم قبلی قسم اخلاق یه حالاتی رو به ما توصیه کرد که تقریبا درگیری با نفس اماره می شد. یعنی اخلاق عملا برای حاکمیت بر نفس اماره است. عملا در سلوک دارم عرض می کنم، دیدیدم که عنواناش خودش معلوم میکرد که حالا اون بود دیگه، صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و خلق و تواضع و فتوت و انبساط، که انبساط در واقع دیگه شما رو میکشوند به یه عالم دیگه که حالا اما عالم اصول باشه. شد شما تو اونجا میدیدید که باید یه خلقی پیدا کنید که این خلق در نسبت با نفس اماره خودش را تعریف نکنه. اما نفس اماره فعال از جلوه، میگه منم. حالا در واقع بعد از این 40 منزل اگر آدم بتونه هی رابطش را باش شک بده به خوبی میتونه ماوراء نفس اماره تصمیم بگیره. خیلی مهمه که ما بتونیم وقتی میخوایم یه تصمیمی بگیریم یه حقی را آوردیم وسط و حق خودش را برای ما آورده است وسط، ما اینجا دیگه نفس اماره وسط نباشد. مگه مثلا شما تو ایثار تو فتوت نمیرسیدین به اینکه یه اصلی باید باشه که ما اونو مد نظر قرار بگیم؟ اما کجا بودی؟ در اینکه خب چطوری با شکر خودمون از دست نفس اماره آزاد کنیم. خیلی کاری حالا هر کدومش هم میشه دوباره بشینیم بحث کنیم که دیگه که ما چی طوری با، یعنی بشه از صبر و رضا شروع شد بحث اخلاق. خب یادم باشه گفتیم صبر یعنی کنترل، تعبیر خودش یادم هست، کنترل نفس، حالا که از این که بخواد ناآرومی کنه، نمیخواد بیقراری کنه، نه دیگه نباید این کارو بکنه. خب اینا به تحمیل کنیم به نفس اماره، یعنی معلومه است نفس اماره هست، ما محلش نمیذاریم. خب حالا چرا این کارو میکردی؟ چرا وقتی که نفس اماره بود محلش نمیذاشتید؟ چون یه اصلی مد نظرتون بود که میخواستین به یه اصلی برسید. اون اصل چیست؟ یه حقیقتی که ماورای نفس اماره تو عالم هست. خب حالا شما حساب کن اگه تونستیم ما با همین مرحله بیایم جلو، اون حقیقتی که مبتنی صبر و ایثار و شکر رو بر خودتون تحمیل میکردید، اون حقیقت حالا ظهور میکنه. در اصول، اصول عنوان خیلی حساب شده ایست، واقعا اینا رو آدم نمیده، اگه مدد الهی نباشه نمیشه. یا بگو که اگر طرف با این نوری که حضرت رب العالمین اینا میبردش جلو نباشه، نمیتونه اینا را بروز بده. حالا من دلایلی هم عرض میکنم یه وقتی. خب حالا پس جایگاه بحث اصول مشخص شد، به یه معنا برگشت به حقیقت هست. مگه نمیدونستید حقیقت چرا؟ اما این نوع برگشت با اون نادانایی خیلی فرق میکنه. حالا دیگه آدم با این حقیقت زندگی میکنه، اون زمان طلبش ها میکرد. حالا خود خیلی خودش خوب گفته است. خب قسم اصول هم ببینید، حالا از اینا فهو اشرت و ابواب، قصد و عزم و اراده و ادب و یقین و انس و ذکر و فقر و قناع و مراد است. من هم تو متن میخونم، متن خوبه است تا با هم بعد صحبت کنیم. بعد از چهار قسمی که گذشت به قسم اصول میرسیم، یعنی 40 منزل را با قدم قدم که ما دیگه نفس اماره را کشیک بکشیم. حالا خودش میگه آن چهار مرحله مراحل نفسی بود و باید سالک طی میکرد از حظ نفس عبور کند، ولی از اصول به بعد مراحل قلبی شروع می شود و از این به بعد نفس مانع نیست و نفس در خدمت قلب قرار می گیرد و بدین جهت گفتن نفس مانع از این به بعد، نفس مانعه از این به بعد به نفس معینه تبدیل می شود و لذا سالک از این به بعد با گرایش های قلبی روبروست که حضور معلا است. بدین جهت به این قسم اصول گفتن که اصول اقسام بعدی به خصوص اصول قسم عادیه هست. یکی از بهترین منزلا بحث عادیه هست که آدم یه حیرانی عجیبی بهش دست میده. گاهی پیش میاد رو بعد بحث میکنیم، طرف میگه احساس عبادت دیگه نمیکنم. یعنی خب حالا باید بکنه یا نکنه، اینجا وحشت میگیره دش دیگه. میگه دیگه این اصولا حس کنه اونجا یه حضور خاصی براش پیش میاد تا سالک بتواند به نور عقل قدسی از وادی ها و خطرات به سلامت عبور کند، از آن جهت که عودیه مهالک قلب است و از آن جهت که در عودیه مهالک قلب هست و به کمک عقل منور امکان عبور فراهم می شود، همانطور که در اقسام قبل منازل منازل نفس به معونه قلب طی می شد، چون سالک از وادی ها بگذرد راهش روشن می شود و حب الهی او را تا اتصال به حقیقت جلو می برد، زیرا بعد از عودیه ام از قسم احوال و بعد از آن همه آنها موهبتی هستند و سعی و کسب در آنها دخالت ندارد. نه خیلی بحث خوبیه، به وقتش میرسیم. اینم که مرحوم کاشانی میگه چون کل منازل دستش است، این حرف که اینجا میزنید که اینا موهبتی اند، طرف اونجا خودش حس میکنه که دیگه اصلا نمیدونم چی شد. و خیلی بحث خوبیه. بدین جهت که حقیقتا سلوک از اینجا شروع می شود و حرکت از ناحیه قلب صورت می گیرد. یعنی دیگه در از اصول حقیقتا سلوک از اینجاست انشاءالله و دیگه قلب وسط است. در این مرحله از که اراده سلوک الله ظهور می نماید و قلب حرکت خود را به سوی خدا آغاز می کند و قصد و عزم و اراده شکل واقعی به خود میگیرد، زیرا قبلن بیشتر رفع موانع بود. این جمله خیلی خوبه، ولی از این به بعد اگر قلب به حال خودش باشد، قصد و عزم و اراده و این چیزاست. اما حالا 41 منزل، باب القصد. قال الله عز و جل: و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. قصد دیگه، مهاجرن الالله، میخواد قصد به سوی حضرت حق و پیامبرش بکنه. من یخرج من بیتهی، بالاخره عرفانی باید معنی کرد این تنگناهای وجود، این خانه ای که حصار دارد براش، هم طورا معنی کردم. مهاجرن الالله، با این مثلا خود مهاجره، ببینید در حالی که این هویت برای خودش تعریف کرده که سیر کند الالله و رسولهی، ثم یدرک الموت، در این مسیر مهاجرن اینا رو دقت کنید، چرا خود شعر هم میگه که یعنی قبل از رسیدن، چرا؟ چون در حال مهاجرن یدرک الموت، اگه نه در قصد نهایتش که موتش موت فنایی است، که نه اینه نمیخواه بگه. ثم یدرک الموت، کجا؟ در مسیری که هنو نرسیده است، همینم به نتیجه خوبی رسیده است. فقط وقع اجرهو علالله، دیگه خدا اجر اینه میده، واقع شده است در جایی که اجر الهی واقع میشه. اینجوری معنی کنیم، به درد دونم. حالا آیه که خودش خیلی حرف داره، که همون مثال حالا سادش، شما تو مسیر وجود که قرار بگی، مثال وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه، چون این منتظر مهدی باشید، خود انتظار یک حقیقت وجودی انس با اون حقیقت، انتظار این نیست که مشت اصلا بیاد خونه ما، که انتظار حقیقت وجودی. و اولا خود مهدی صلوات الله علیه میگه انتظار در شخصیتشون نیست، یعنی همه حالا اون به عنوان منتظر در عالمه، درست است منتظر است برای ما، اما برای خودش هم منتظره دیگه. اینه که شما وقتی رابطه وجودی شد، در هر لحظه همون جایی که هستیدم عملا در مقصدید، درست است مقصد تعین مطلق داره، مثل وجود در هر لحظه در هر مرحله از وجود با وجود مرتبطید، هرچند یه تعین مطلق داشته باشه. این بحثای وجودی را خیلی درست میشه فهمید. خب میخونیم متن خواجه عبدالله: این حالت را که آیه متذکر است قصد میداند. انصافاً هم خوب استفاده کرد، مهاجرن الالله، چون در این حالت سالک به قصد رسیدن به لقای الهی حرکت خود را آغاز میکند و در بین راه مشمول رحمت الهی می شود. خود شارح اینجا، این بهترین به نظر من، میدونید که مرحوم عبدالرزاق کاشانی این شرح ایشون است که به استاد ما هم وقت گذاشتیم، آقایون هم همه وقت رو این میذارن. خیلی هم علتش هم این است که خودش چند تا خصوصیات داره. اولا در عرفان محیط دین که دیگه یه قدریه برای خودش، ثانیاً در تشیع هم قدم های خیلی خوبی برداشته است. این جمع این با حفظ تقیه هیچ جا نمیگه، اما قشنگ روح تشیع است. شواهد هم خیلی زیاده است، نمیخوایم واردش بشیم. این فرق میکنه با اون شعرها. خب فرمایش ایشون است، قشنگ هم از مد در میاد. جناب خواجه میفرماد: القصد و الازماء و التجرد للطاعه. الازماء ترجمه کردن تصمیم العزم و اجماع الهم، یعنی ترجمه هم همینه دیگه، قصد تصمیم و اجماع همت هست، علی تجرد بر ترک هر چیز، لطاعه برای اطاعت. خب مگر یعنی این منزلها میاد جلو آدم، اگه کسی سیرش تیکونه با این حالت رو برو میشه که واقعا دیگه میگه ما میخوایم خوب بشیم، حالا به هر زبانه دیگه، میگه دیگه من میخوام خوب بشم. میگه خب حالا وقتی روبرو شد تو مسیر باید بشناسه که این جناب خواجه این سیر به هر دلیلی خوب رفته است، در آخر عمرش که کاملا چشیده است، حالا داره میگه که آقا این مسیر رو باش روبرو میشی. خب وقتی روبرو میشی بشناسش. هیچ کس نمیتونه اینا رو به وجود بیاره، شما هیچ وقت نمیتونید تصمیم بگیرید به مقام قصد برسید، میگه شما خدایی. اما این سیر عبودیت ما را به این حالت میرسونه. خب میگه حالا که به این راحت رسیدم، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، دامن ندهم هیچ حد از دست، دیر آمدی ای نگار سرمست. این قصه بسیار مهمیه که میگه خب حالا تو قصدی همچی حالتی برات پیش بیاد. برکت دومش که قبلا هم عرض شد، حالا آدم وقتی تذکر خواجه را میشنوید میگردد پیداش میکند. یعنی در درون ما هست این مسئله، باش زندگی میکند، بحث میشه انشاءالله. خب پس خود اینا دوباره ببونیم، میگه آقا در سلوک با میرس با جایی مقابل میشی که میخوای تصمیم بگیری، همه اجماع الهمت دیگه، همت دا صرف چی کنی که فقط با خدا باشه، تجرد. چرا؟ با اینکه طاعت برات مهم شده است. خان متن رو با هم بخونم. قصد آن آهنگی است که سالک در خود ایجاد میکنه. به نظرم باید بگم احساس میکنه که ما سوال، یا من بگون ایجاد به معنای این که سیرش را طی میکنه بعد بهش میرسد. این که بهش میرسد به یه نحوی فاعلیت برای این بوده از طور که ما سوال الله را ترک کند. این حالت که به صورت بالفعل در آمده همان نیت و قصدی است که سالک در این حالت 40 منزل را طی کرده و حالا تصمیم گرفته با ترک ما سوال الله به خدا برسد. حالا با هم باید صحبت کنیم، چی تو میشه که یه همچی حالتی برای انسان به وجود میاد؟ آیا میشه برای بشریت یه همچی احوالاتی را ترسیم کرد؟ حالا و هو علی ثلاثه درجات. خب چند درجه داره؟ 3 درجه. از درجه تل اولا قصد و یبعث و علل ارتیاز و یخلص و من تردد و ید او الى مجانبت هل اقراز. همینطور بخونید. خب درجه اولش قصدیست که این قصدیست که طرف ها برای یک ریاضت تحریک میکنه، برمی انگیزاند. یعنی آدم میرسه به این که انگار این حالت خیلی خوب حالتیست که دلش میخواه که من نمیدم ارتیاز چی معنی کنیم. ارتیازا در تاریخی که تاریخ مرحوم قاضیس معنا کنیم یا مرحوم کاشانیس، یا ارتیازا در متن تاریخ امام خمینی معنا کنیم، اینا دیگه باید خودمون مواظب باشیم. بحث سر اینه که یک نحوه ارتباط با حضرت حق به تجرد، تجرد یعنی تنها خدا وسط بشه، تجرد که معنیه صرف انزوا و اینا نمیده، که میگه که درجه اولش نیست که برسید به این که باید ریاضت بکشید. حالا شما حساب کنید، من متنا میخونم تا آخر ببینید چی میخواد به ما نشون بده. و یخلص و من تردد، و دیگه از این که چی کار کنم راحت میشه، خالص میشه. تردد چی کار کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، بالاخره جبهه باید برم، درس بخونم. حرف خوبی میزدن آقای نجفی، نه آقای رجبی، گفتن که آقای فردی داشت درس میداد بهمون، صدای آژیر شهدا و شهدا رو میبردن شنیدیم، خیلی جمله فرموده بودند که یا باید تو این تاریخ 3 زبان عربی و آلمانی و اینا رو فرانسه و اینا رو خوب یاد گیرید برای اینکه بتونید حرف دونه بزنید، یا برین شهید بشید. من از این چیز یاد گرفتم که این ورش هم در حد اون ور آدم حس کند که میتوند حاضر باشه تو تاریخ، اون نتیجه هم خوب بوده است. اینجا ما حالا میفهمیم که سالکان بی ادعا در این مکتب تربیت شده است. من تعبیر سالک به کار میبرم برای شاگرد آقای فردید، اما سالکان از جنسی که حالا باید با زبان فرانسه و آلمانی یا عربی سلوک کنه، این چه سلوکیه؟ من که باید بیاد یه زبانی را پیدا کند که بتوند حقیقت این انقلاب را تبیین کند و همینطور هم هست. یا حالا بگو عکسش، اینم این زبان پیدا کند، این زبان زبان تفکر دیگه، تا بشه که تاریخ خودش را بفهمه. یعنی اینم چیز عجیبی است که ما بتونیم با تفکر از طریق زبان فرانسه و آلمانی تاریخ خودمون را بفهمیم، و من تصدیق میکنم که یه همچی کاری ممکن است. خب حالا این که حالا من ترددم میخوام بعد با هم حرف بزنیم. و ید او الی مجانبت الاقراص، و این قصد چه کار میکنه؟ دعوت میکنه طرف را از اینکه آقا دیگه ولش کن. بگو شعرشا، دست کاهی در دست حضرت پروردگار. شعر قشنگی داره، میگه دیگه همچون کاهی که در دست پروردگارم میخواد، اونجایی که میخواد فرو میام. شعر خیلی خوبیه، یادم رفته. این همونه، میگه این قصدی است که میگه نه، بذار این تقدیر الهیه کاری خودش رو بکنه. خلاصه هر جا اون بخواد بذار تو فرود بیای. این یه روحانیتی خاصه است برای خودش که به نظرم بشه اون سخن لاوتسره اینجا گفت که میگه زنده باد بی عملی. بی عملی اونام یعنی من کاری نکنم، بذار ببین چی پیش میاد، هر چه پیش اومد من در اونجا خودم رو حاضر بدونم. اینا را که میفهمیم خیلی میشه با بقیه حرف زد، و اصلا احساس یک چیزی بالاتر از یه محدودیت هایی که ما ترسیم کردیم برای تفکر. حالا شرحش هم بخونیم، بازم حرف داره. سالک در این محل از قصد شروع از این محل از قصد شروع می کند برای رسیدن به خدا به ریاضت. مرحله بهتره ها. در این مرحله از قصد، بله، شروع می کند برای رسیدن به خدا به ریاضت. ببینید چی تو میشه که میبینید انگار نمیشه، یه چیزی جلوشه. خیلی خوب حالا میگید آروم آروم میریم جلو، یه چیزی جلوش حس میکنه به نام اینکه آیت الله بهجت گفتند که علم تو استاد توست. چی آیت الله بهجت تو این تاریخ میبینن که میگن برو جلو میرسی؟ چی جلوی طرف براش وقوع پیدا کرده است در عالم؟ یا به شاگرد خودشون که نگفتن، به کسی که چیزی یاد ندادن که. این یه سه عجیبی است که خود جناب خواجه یه جا در فصل بعدی میگه، من مثال میزنم، خیلی عالی میگه. میگه که به جای میرسه که حرکت میکنه بوی نور را، آره صفحه ششا بیاری، درجه طول بحث عزمه با، ولی این درسته، به شیم برق الکشف، یا به شایمه بخون، بو میکشد که یه کشف جلوش است. دیگه از این تعبیر قشنگ این طرف پیدا میکنی، برق کشف، یعنی از افق یه بویی را استشمام میکنه. حالا مثلا شما ببینید، ما متاسفیم که گاهی زبان متفکران را نمیشناسیم که میگن که تاریخ افق یک سنت را جلود باز میکنه. ما با فکر و مطالعه هیچ وقت افق سنت جلومون با نمیشه، با یه ارادت به حضرت امام خمینی باز میشه. حضرت آیت الله بهجت این حسا میبینن تو این نسلی که اومده است با آقا سلوک کنه، نسلی است که تو اصلا چی تو کی میخواد سلوک کنه؟ برای که امام خمینی یه تاریخ گشوده است که میل یه سلوک عجیب و غریبی در این نسل به وجود اومده. اینجا میگه که اون افق رو که برات پیش اومده است رو تو دنبال کن. اینجا میگه که حس طلب ریاضت بهش دست میده، میخواد یه جوری راه ها را گشوده کنید. ریاضت ها میگه همینطور معنا نمیکنید که، در حالی که دیگر از چه کار بکنم و چه کار نکنم خارج میشد. ببینید یخل سمنت تردد. نمیدونم الان ما تاریخمون چه تاریخی است، یعنی الان به نظر شما اینقدر سلوک بچه ها کردن کردن که قشنگ مشخص است، تکلیفشون نسبت به عالم مشخصه. به نظر من ظرفیت این عالم این هست، یعنی مثل کوه انسان وامیسته. حضرت امیرالمومنین به فرزند میگن کوه ها به جنبن، تو نباید به جنبن. تاریخی که علی داره دیگه، ما علی انقلاب اسلامی جلومون هست با اون هویت خاص خودش، من هیچی دل با پس هیچی به این معنا نیستم که راه بسته باشد ما چی کار کنیم. شکل راه ها فرق میکنه. خب باشه، تردد نیست الا تفاوت هست. خب تفاوت که چیزی بدی نیست که خدا به حال ما خوش بگذرونه که حرکت ایشون رو ببینیم، که در سیر است حرکت ایشون رو ببینیم، در سیر است در عین تفاوت. این که رفقا باید در این مسیر از این تردد، این تردد شأن ما نیست، شأن یک کسی که قصد سیر الله کرده است نیست، مشخصه نیست، باید برگردیم درست کنیم کارمونو. ما نه اصلا وقت این چیزا نیست که ما بگویم چی کار کنیم، ما چی کار کنیم مال ما نیست. بعد هم که فرمود که نه اصلا دیگه فقط تو راه خودش حس بکنه، ید او الی مجانبت الاغراض، خیلی روش بمونید، دعوتش میکند به سوی مجانبت، دور کردن، جنب درست کردن، فاصله گرفتن از اغراض. من کاری نمیخوام بکنم، من هستم. من مثال میزن یخ دست بگرد، آقا دیدین که گاهی این بچه ها، آقا به چه نیت اومدین جنگ و جبه؟ نیت بیت سرم نمیشه، نه کجا برم نه یا من در بر گرفته است اصلا. حالا ممکن است به امن به رفقا گاهی میگم، میگم میزنن تو دهن اینا، اگه نه اینا اصلا این فکرها رو نمی کنند و میان جبهه، نه نمیدونن چی کار کنن نه یان جبهه. ما چی کار همینه، یعنی یکی داره منو در گرفت، در بر گرفت دست، نمیذارنم آزاد بشم. عرض کردم روز چهارشنبه مثال رف خوبی رفقا میزدن که گالیله را کسی در بر نگرفت، میگه آقا یا این زمین میچرخه یا نمیذاره میچرخه. خب حالا بگن نیم چرخه مارگه نمیشه برای این. اما بچه ها در حدی که گفتن میکشنده دون اگه برین جبهه، خب بکشنده. اینجا یه چیزی دارد که تمام بود خودش در ازاش است، پاش وامیسه حتی به قیمت نابودش. هیچ وقت گالیله به نانیست برای اینکه این زمین به چرخه یا نچرخه. پاش وازد چیه؟ پاش وازد چه نسبتی با من داره این زمین به چرخه یا نچرخه؟ ولی دیدین دیگه، مثلا شهدای صدر اسلام یا شد نه اینجوریه. این ید او الی مجانبت الاغراض خیلی جمله خوبیه. خب خوندم تا آخر، میگه به ریاضتی دست میزند تا قلبش به نور حق منور گردد و آنچنان مشغول حق گردد که جانب بدن را فراموش میکند. حالا کم است این ترجمه جانب بدن. او از نفس برای باقی ماندن با حق آزاد شود بدون آنکه قصدی غیر از حق در منتظرش باشد و طالب عوضی باشد جهت انجام ریاضتهایش. مجانبت اعواز نگفت، اغراض گفت، الا اینکه یه متنی هم اعواز باشد که نمیدونه. و درجت و ثانیه قصدون لا یلتقی سببن الا قطعه و لا یدع حائلن الا منعه و لا تحاملن الا سهله. یا درجه ثانی یعنی تو این قصد اون چه که برات شکوفا میشه میاد سراغت و میتونی سراغش رو بگیری. درجه دو قصدی است که لا یلتقا سببا الا قطعه، هیچ سببی روبرو نمیشه باش، ملاقات نمیشه الا اینکه از اون عبور میکنه. نه، یعنی نمیخواد که یه انگیزه های جزئی وسط باشه. حالا خود شعر هم قشنگ میگه ولا یدع حائلا، حائلی باقی نمیگذاره الا منعه، الا اینکه برش بر میطرفد و برطرفش میکنه، کنار میذاره اون رو. ولا تو حاملا الا سهله، تو حاملا به معنی مشقت گرفتن و هیچ مشقتی نیست الا اینکه براش آسون میشه. چرا؟ وقتی که کار بزرگ شد دیگه این مشقت ها گرده گله توتیای چشم گرگ. میگه وقتی کار بزرگ شد گرده گله، یعنی دارد میرد خب گردم میکنه دیگه، آدم میگه خب برم تو این گرده خفه میشم اینا. میگه تازه گرگه همین ها رو حسابی نشاط میگیره که برم یه گوسفندی وسط شکار کنه. میگه که به سلوک خودش در قصد این حالت براش پیش میاد که نه نمیذاره قصدون لا یلتقی سببا، یعنی هر چی که میخواد انگیزه این باشه میذاره پشت سر، نمیذاره اینا بیاد وسط. چون خودش بعد کامل میگه من میخوام بذارم بعد، اما همینجا میخوان اسم مثال بزنم. مثلا پیامبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام رو، خب مگه نیومده از حضرت ابراهیم، مگه جناب جبرائیل نیومده است که کمک کنه؟ میگه نه، اینجا تو حجاب من میشی. اما الیک فلا. خب حالا خیلی بحث خوبی از آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که اونجا که میگه حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور، یعنی همون عقل و تفکری که تو رو تا اینجا آورده است این دیگه مزاحم میشه. عقل بند ره روان است ای پسر وان رها کن. میگه اینقدر خلوص میگیردش، اون چنان در نسبت با حضرت حق میتونه همه چیزا را پیدا کنه که میبینید همین که اومد این وچی از حق نشون میده. سبب ها مظاهر حق هست، حجاب نوری هست. این وچه حق حق را از بین میبره. حالا شما اگه دلواپ مثلا مثال میزنیم، حالا مثلا مگه فلسفه چیزی خوبی نیست؟ خب فلسفه مگه انتزاعی نیست؟ خب انتزاع مزاحمه حضور حقه، مگه چیزی بعدیه؟ برای همین هم شما هی هم استناد بهش میکنین، هم افقتون بازه که یه وقت این در حجاب شما را قبول نه. این اینا بیارین تو خبر ها که میکنین، خبری که برای طرف میکنین هم میخواین بگون که متذکر بشید، هم میخواین پس بگیرین این خبر ها. چرا؟ چون تو خبر متوقفش میکنین. این چقدر سخت میشه که پیامبرا با اون حضوری که میشناختن حالا میخوان با مردم حرف بزنن، هر حرفی بزنن حجاب است. خب برام باید حرف بزنن، اولا خب پس مجبوره شاعرانه حرف بزنه، نمیدونم واژه شاعرانه متینه یا نه، به سبک قرآنی اشاره وار حرف بزنه. من خودم واژه اشاره را بیشتر میپسندم. اشاره میدین که ظرفیتش بیشتر از عبارت است، عبارت را به روح اشاره بگه تا بلکه این محدودیت کم بشه. حالا شما ببینید حضرت امام میفرماد پیامبرا گره بر زبان داشتن، عقده بر زبان داشتن، چیز عجیبی است. هر چیزی تو این عالم برای طرف پیش بیاد مزاحم میشه. و قصد لا یلتقی سببا، با هر سببی روبرو میشه الا قطع، میخواد عبور کنه تیش کنه. ولا یدع حائلا الا منعه، هیچ حائلی رو نمیذاره باشد الا چی کارش میکنه؟ رفعش میکنه دیگه. حالا حتی حائل وجود مقدس حضرت جبرائیل باشه. من نظرم از این یه خداگاهی خوبی زا، یه گشودگی، یه گستردگی، گشودگی خوبی، یه گستردگی انسان میابه تو این مسیر که میبینه همه چیز میخواد این گستردگی از این بگیره. حتی سم خود معلم بشه، مثلا بیاد جا معلم بشنه روی میز آبر وقیه صحبت کنه، خب چی کار میکنه؟ خب این گشودگی خودشه که میشناسد این معلمی میگیره. نه که یه جوری میخواد مثلا زیر پلش بزنه، پی پیغمبر چرا میشستن دور هم؟ حالا درسته است بعد دست دور اومد منبر بسازید، اما خود نبی الله یه همچی طلبی رو ندارن، چون محدودیت میاره. میخوام دارم ریزه کار رو میگم، اما که این حس وسعت خودتون، حالا شما حساب کنید خدای نکرده خود یه همچی آدمی تو این مرحله یه مرتبه شیطان بیاد سراغش و محدودیت بهش تحمیل کنه، گوش خر دم خر بگرفت و یادم نیست شعرش میگه خلاصه ول کرد گوشه خر رو باید میگرفت تا میرفت دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. خیلی مولوی قویه است، چیزه میگه آدم خوبی بود، عارفی بود که من مثال زدم تو ذهنم مولویه، میگه اهلی بود، داشت میستفاده که یه مرتبه کت شد دم خر گرفت. خب دم خر سرگین داره دیگه، تموم شد دیگه. این سه اشرف از دست داریم یا نداریم؟ این ریزش ها گاهی از همین جنس است که میگن ابدا نمیشه دل واپس خودمون نباشیم. خب ولا تو حاملن الا سهلو، این خیلی نکته خوبیه که آره میارزه که انسان برای کارهای بزرگ که در منظرش میاد خودش رو چیزی نگیره، راحتی خودش ها، شهرت خودش ها، هر چی شما میخوان حس کنید. میگه به اینجا میرسد، متن رو میخونم قشنگه. از آنجایی که قصد حالتی وجودی و تشکیکی، خیلی حرف درستی، ببینید یک نحوه انسان است در نفس ناطقه خودش که در عالم حاضر شده است با همون سه اش، در مرحله دوم با شدت بیشتری ظهور می کند و آن قصدی است که به نور الهی منور شده تا سالک بدون ممانعت قوای نفس مجذوب حق می شود، در حالی که همه قوای نفس در این مرحله برای تخلق به اخلاق قلب سالک را همراهی و مدد می کند. اینجا خیلی عجیب شده، تا دیروز نمی خوردی چون که سنگین می شدی، حالا می خوری تا بالا بلنشی جون بگیری فعالیت کنی، یعنی همون میلی دیروز امروز یه جنس دیگه شد. از کدم که خدا رحمت کنه جلال افشار رو با آیت الله حسن زاده، ماه رجب بود، گفت عرض کرد که آقا چی کار کنیم، سلوکی عبادتی، حالا بچه ها جبهه رفته بودن خدمتش، فرمودن که صف بخورید، خوب بخورید، نبینید خوب بجنگید. حالا که جلال افشار هوا جلال افشار حواسی سلوک کرده بود، آقا گفت نه برید خوب بخورید و خوب بجنگید. یه همچی چیزی هست، خیلی نکته است که دست گذاشته، خود کاشانی هم دست گذاشته استش، که میگه همین جا همون اخلاق که در واقع یه جوری محل نفس اماره بود، حالا همون اخلاق با همون نفس اماره، چون اونجا شما در نفس اماره جنگ داشتید باش، حالا اینجا همینجا میاد و کمکتو میکنه. میخونم، در این مرحله برای تخلق به اخلاق قلب سالک را همراهی و مدد میکنه و بدین جهت سالک در این مرحله به قوای نفسی که معین او شده ان احساس محبت میکنه. دیگه بعدش نمیاد، بعد حالا خیلی میگن کار نیکان را قیاس از خود مگیر، مثلا فلان عارف اگه یه کاری کرد تو مرحله عقصد یا از شما تو مرحله اخلاقی دو ایثار شد، بپاید یکی نگیرید بیچاره. خب مولوی چی کار کنه؟ حالا و حضرت حق او را جذب می کند، آنطور که در حدیث قدسی هست من تقرب الی شبرن تقرب تو الیه زرا، یه قدم بیای خلاصه یه زرا میام، حالا نیم میت مثلا، و من تقرب منی زرا ان تقرب تو منها با، و من اتانی مشین اتیته هرولا. خلاصه اینجاست که چون سالک رجوع به حق کرده است بدون هیچ نیتی که برای خودش وسط باشد، حالا رفته است به سوی حق. تو حالا که بس هی میگن آقا چرا چیزی نشدیم، همین پیروزاوند خدا اومد میگه آقا ما کلی وقتش هیچی نشدیم. خب آخه به سوی حق رفتیم یا به سوی خود رفتیم؟ غیر ممکنه زدم چیزی نشه، آخه خدا این همه حاضر در این عالم. اینجا همون که گفت دوری خودت میگردی به جای اینکه دور کعبه بگردی. بله، سالک در این مرحله هر حجابی را هم از حجاب نورانی و ظلمی پشت سر می‌گذارد، حتی جناب جبرائیل و جناب عزرائیل را، و به جناب جبرائیل می‌گوید حاجت دارم اما به تو نه، اما الیک فلا، و برایش هیچ مشقت جهت عبودیت نمیماند مگر آن که آسانش گرداند، زیرا بر اساس لذت و ذوق و رویت حق عبادت میکند و این سختی ها برایش آسان میشود، به همان صورت که قرآن گفت. خیلی قرآن خوب گفته. و اما من اعطا و تقا، یعنی هم بخشید نگذاش بخلی چیزی براش بیاد، و تقوا پیشه کرد، و صدق بالحسنا، صدق واقعی پیدا کرد، حسنا را بزنید صفت سه، بالحسنا به صحنه اومد صادقانه، فسن و یسر و حول الیسرا، دیگه سختش نیست. من خیلی دلم میخواد روی آیه بمونیم که یه همچی عالمی را حضرت پروردگار جلو ما گذاشته است که خودش رو عبور دست به میدون، میگه آقا این حجابا رو وردا من پیش تو هم. میگه که اگر این کار رو بکنه من سختیاشو براش آسون میکنم، فسن و یسرهو، خیلی آسون میکنم براش اون چه که باید آسون کنم، اگه اینجور معنا کنیم. خب حالا پس در قسمت قصد در منزل دوم گفت به جایی میرسه که دیگه هیچ مشقتی براش مشقت نیست. اینجا بحث باید با هم بکنیم که ما میخوایم چی کار کنیم. ما اون کاری که میخوایم در نسبت با حضرت حق بکنیم توی این مرحله عملی میشه، ولی بنا نیست که همه کارها را توی این قضیه یکسان بگیریم. نه، طبعا فرق میکنه، گرایش ها فرق، روحی ها فرق. یکیه چاره ندارم، میخوام اینجوری حرف نزنم، یه وقت است یه کسیه میتونه 18% مطالعه کنه، یعنی خدا این رو طلبه یه همچی میلی بهش داده است. خب این همین رو براش آسون کرده است. این میگه چرا من مثل فلان عالم 400 نمیخوابم؟ خب اونا برای اون آسون کرده است. ملاحظه کن اینجاست که یه زاویه‌ای با میشه، ما نمیخوایم تو سر خودمون بزنیم، اما اون چه که رجوع به حق است در شخصیت تو برای تو آسون میکنه. برای همین هم شما حالا من مثال که میخوام بزنم خیلی هر کدوم ادون، یه وقت از یه کسی مثالش اینه که خیلی با حوصله است، جوش نمیزنه، خب اینا میخواد جوش اینا براش آسون کرد. یکیام اتفاقا میخوام بگم آقا جوش بزن، کار عقب افتاده است، همه حال هم دیر شده است. اینا براش آسون میکنه که ماشاءالله زود اقدام میکنه، زود نتیجه میگه. من میخوام وسعت بدم که این مسئله که این من خوب مثلا یه بار راجبه نواب صفوی فکر میکردم، هیچ وقت من نمیدم اون کاری که برام آسون است برام آسون باشه، هم فعل مجلس اقدام میکنه. خب حساب کردم نه، برام من اصلا آسون نیست، حتی در این حدم نیست که حسرتش بخورم، اما احترام برای این کارش قائلم، خیلی براش عزیز میدونم این کاری که فعل مجلس این کارو بکنه. ولی از طرفی هم میگم که خب خود من باید یه کار دیگه بکنم، این کاری که ممکنه برای اون سخت باشه، ببخشید، برای اون آسون باشه، برای من سخت است، خب من باید همین کارو بکنم. من باید تو نسبت با اون هویتی که برام تعیین شده است ببینم نه، این کار برای من سخت نیست، این کار را خدا برای من آسون میکنه، اما کار نوابا برای من آسون نمیکنه، اصلا جنس من نیست. یادم بیاد گفتم برای یه بار که همه حاج آقا رحیمیان خودمون میگفتن که خدمت های طلا گل پایگانی، رفتیم تا در خونشون، بعد گفتن شیخ یدالله بیا تو، بعد رفتم تو، گفتن که به جون خودم این کاره که حاج آقا روح الله میکنه ده اینجوری جلو شاوا میسه، من اسمی شاورا میارم 106 رگم میلرزه، تعبیر خودش ده. خب من نظرم نیست آقا طلا گل پایگانی کاری بدی داره میکنه، داره فقیه میپرورونه و زحمت هم کشیده است، امروز ما از زحمت ایشون استفاده میبریم، اما حالا برای ایشون این کار آسون کرده است. برای حضرت امام دیدین که از هم میفرمد والله من تا حالا نترسیدم. چی میدونیم چی میفهمد ایشون، نقطه بحث میبره ها دیگه، نسبت با توحید و عدم منیت ما خودمونم میسنجه، خدای نکرده یه وقت آره دیگه به خودمون که نمیشه دروغ بگیم. به قول آقای داوری هیچ کد دروغی به اندازه دروغ به خودمون دروغ نیست. بیچاره میشیم.
باری
کلا
و سالکان نگرد که چه با پیر میکنه
بعده
همین آشفتگی یه عزم جدید با همین سخت
میگرش. من ها تأکیدم اینه که ببینین کدوم سختی را در مسیر براتون آسون کردن و حتما اون قصدی که کردید تو اون قصدی که حقیقت شماست این مسیر مسیری است که اون چه که سخت است براتون آسون میشه. بله پیش میام. اما حرفم این بود چه ربطی داره به اینکه اون سختیه اونا که براش آسون کردن به سختیه من سختیه اون که سختیه من نیست. نمیدونم تونستم حرفمو بزنم چون گاهی یا بی خودی معیوز میگه اینکه میگن دادم حواسش باشد استاد خودش باشد خب اون سختیه اونه. مثال حالا خیلی روکش آیت الله طباطبایی اون من شبها به خصوص ماه رمضان ببخشید تابستون اینا خب نمیخوابیدم. من میگم که خودشون فقط این کارو میکرده است برای خودش میکرده است برای خودش برای خودش نه به معنای تقویهش اما مال خودش بوده چه ربطی به من داره. من ابدا نباید این کارو بکنم. تعجبم این تعجب شاید اینجا بکنی این اسمش سلوک نیست این اسمش طبیعت است. یعنی خب پس عکسش باید پیغمبرم بده کار بشه به آقای طباطبایی اینجا اگه بخواد این کارو بکنه. بله یعنی به کششی که بر قصدش نمیدونم. من میگم قصد آخه چون بعدش همه اینا رو دارید فکر نکردم روش. اما این که شما در قصدتون که الهیست اگر مهاجرن الالله باشه میبینین که براتون عجیب آسون میشه. چیزی آسون میشه که حتی گفتم گاه اصلا بقیه میگن ماشاءالله چقدر خوب عمل میکنه شما اصلا حسم نمیکنی که میکنی. خب این که معلوم است من باید همین کار بکنم دیگه. از عرف من اینجا بود خواستم اون یس بی خودی نیاد وسط. متاسفانه امروز که خب شما شنیدین دیگه گاهی یه چیزایی را جلوی بچه ها ما میزنن که انگار اصلا سلوک غیر ممکن است. اصلا این تاریخ تاریخ سلوکه. من حالا میخوام بعدش اگه برسم میگم امروز اگه شما این بشریت رو به این سلوک دعوت نکنید بشریت رو به بیچارگی کشونده. اصلا امروز ظرفیتش ظرفیت سلوک است. البته باید مراحلش رو بجن. آره رو اینم فکر باید بکنیم. خب باید بخونیم چیزی و درجت و سالسه قصد الاستسلام لتهذیب العلم و قصد الاجابت لدواعی الحکم. این واژه درستش باید بکنه هرچی دیدم مثلا نم از کجا آمده. لدواعی الحکم و قصد الاقتحام فی بحر الفنا. میگه که درجه سوم این قصد هنوزم تو قصدی ما حالا بعد میرسیم تو عزم تازه فرق میکنه. تو قصد یعنی این ارتباط احیا بشه در از که بعد میرسیم یعنی ارتباط محقق بشه. یعنی یه وقت شما دارید میرید میخواید نمونید یه وقت رسیدید میخواید صفر بشین تو رسیدن. حالا بحث از نیست رسیدن و سیر از قصد. میگه درجه سوم قصد قصد یا تصمیم در جهت تسلیم استسلام العلم. یادتون باشید که جناب خواجه هر وقت میگه العلم یعنی شریعت چند بار اینا تأکید شده لتهذیب العلم برای اینکه این شریعت را پاکاپوکش کنیم. یعنی چه؟ یعنی این که میخواییم مطابق شریعت عمل کنیم رو اینا کم بدونیم. نه ما به ظاهر شریعت تهذیب علم خیلی هم واجب یعنی بگو که شریعت ده تمیزش کن. اینجور به نظرم بهتره بگیم ارتباط با ظاهر دین ده تمیزش کن. خب چطور و قصد و اجابت لدواعی الحکم یعنی قصد و تصمیم اجابت دوائی حکم دعوت های حکم الهی. حالا اینجا یخت دقت کنید، حکم مقابل علم بذارید. علم چی بود؟ ظاهر شریعت. حکم چیه؟ باطن شریعت، یا به قول جناب عبدالرزاق تکوین. خیلی هم دقت کرده است که چرا اینا تکوین میگه. میگه که باید دعوتهای تکوینی را بیاری وسط. لدوای الحکم میخونم و برمیگردم. و قصد الاقتحام فی بحر الفنا، و تصمیم فرو رفتن در دریای فنا. اونجا بود از اقراض آزاد بشی، در دریای فنا غرق شدن قصد نشدن، بعد برسی به این که تصمیمت این باشد که آقا دیگه هیچی از منیت خودت وسط نباشه. قصد یعنی به این تصمیم رسیده باشی. در این تصمیم که رسیدی، خب دیگه شما به تحقق قصد رسیدی. قصد در این مرحله به صورت نهاییش رسیده است که شما تصمیم، اینطور بگم، تعریفی که از خودت کردی اینه که آقا من میخوام که یه جوری فانی بشم که هیچی جز هرچه حرف حق است و هرچه قصد حق است و هرچه حضور حق است نمونه. من میخوام مثال بزنم تو این بحث جدال بین عقل و قلب تو کتاب، اونجا خیلی بحث خوبیه. ببینین شما اونجا میایم که خدایا انگار انقلاب حقه، انگار آینده داره، انگار ما باید خودمونه در نسبت با انقلاب هیچ چیزی را فکر نکنیم. این همینه، هیچ چیزی را آدم فکر نکنه وقتی حقانیت، به قول شما استدراج که نمیخوام بکنیم. ما رسیدیم به این که یه حقیقت اومده است تو این تاریخ، ما باید تمام خودمونه ندیده بگیریم. این میشه قصد اقتحام، فرو رفتن فی بحر الفنا. امروز من عمدن این مثالم زدم، مثالم برام خیلی مهمه. ما اگه نتونیم این کارو بکنیم، عملا بشر در حجاب نگرداشته که حق با تمام ارادش اومده است. خودتون رو بذارین در صدر اسلام و جنگ حنین. جنگ حنین همه عقلا میگن که آقا تموم بود، شکست پیامبر حتمی شده. از یه گروه فسقلیه به نام حوازن آدم شکست بخوره دیگه چی چیش مونده است؟ تمامه. در تاریخ میگه که پیامبر موند و امیرالمومنین، هیچ کی دیگه هم نموند. از اهل سنت دارم میگم، تو این کتابه هست. بعد یواش یواش که یه خورده فضا طوری شد که انگار دشمن دید نه یه بمبستایی داره، حالا به چه معناست، تازه حضرت گفتن خبر کن ابن عباس، داد بزن بقیه میام. من میخوام بگم اونجا چه نحوه بودن امیرالمومنین برای خودشون تعریف کردن. نه همینه، مگه عقل نمیگه تمامه؟ خب باشه این امام والله این چیز بگر بیش از آن است که دنیای استکبار چی بخونه جملش، زن و فرزند و همه را به دار بزنه، زن و فرزند ما را اسیر کنه. همینه، یعنی این سلوک این تاریخ است. و شما اینا نداشته باشین، هیچ سلوک به این معنا نیست تو این تاریخ. یه زمان مرحوم قاضی است تو نجف، شهریه را آقا را دقت میکنن، یا مجتهدات دیگه، اینا رو که بلدید دیگه. اگر که مرحوم قاضی واقعی نبود، نه عقب میشست، ولی دیدید نه، قصد این که نه در بحر فنا وارد شد و شب و درس دادن از ترس این که روزا اگه درس بدن بیان آتیش میزدن، سنگ بارون میکردن. فقط زرنگ، خیلی زرنگ بود مرحوم قاضی، که ما متاسفانه نیستیم. در تاریخ خودش میفهمید که چگونه حاضر بشه. ما حالا باید زمان مرحوم قاضی به اون شکل حاضر بشیم، نه اون باید حالا اونجور حاضر بشه. من گلم از این بچه هایی که دور آقای حسینی تهرانی هست، جدی است گله، من قصه شون هم میخورم که این چه بازی است، این تاریخ ها این کارا. حالا حرف داریم ما. ببینین داره میگه که تو در حضور ارتباط با حقت بگو که چه چیزی را جلو خودت میبینی. قصد به معنای جلو خودت دیدن دیگه، قصد و استسلام لتحذیب العلم. معنی دوباره میکنم، یعنی باید نسبتت به شریعت یه نسبت ناب پذیرفتن بدون هر چیزی باشد، حالا تهذیب هم معنی میکنه و اجابت و اون دعوت هایی که در حکم الهی. من خودم نظرم از همون تکوین خوبه، ممکنه شما بگون محسوس نیست برامون. چرا؟ شما رسیدین بعضن به جایی که دیگه میبینین که اصلا اگه به فکرتون رجوع کنین میگونیم نه چند رکعت خوندم، اما اگه همطور بخونین میبینین درست خوندین. بعضن که پیش اومده آنی که میخوای فکر کنی حکم شریعت مثلا میگوی پس چرا، اما یه مرتون عجب قشن چهار. من برای همین قبول ندارم این تهمتی که به پیامبر میزنن که حواسشون پرت شده دوباره تکرار کردن و صحب النبی و اینا، همش حرفای بی خوده در حد فکر خودشون است. ما تو چی اینا رو نداریم، اصلا نداریم. ما پیامبرمونو میشناسیم، اصلا در دوا اجابت دوائی الحکم قهرمانشه. یعنی مگه این شریعت، مگه احکام شرع مبتنی بر نفس الامر نیست؟ اینا همش حکم غیبی داره دیگه، حکم غیبی ظهور کرده شده، چهار رکعت شده، سه رکعت شده، دو رکعت. اینه که میگه قصد میکنه، اراده میکنید که خودش را دست تکوین بدید. خیلی حرفش درسته، ساخنید یه همچین معلومه. کی نمیفهمه؟ عبدالرزاق کاشانی نمیفهمه. چرا؟ تو خودش همینه، این زبان زبانی نیست که کسی بتونه اینا رو بفهمه. و اون بهره میخونم، من شرح ها میخونم و دیگه تمامش میکنم. سالک از یه جهت قصد تسلیم در برابر حکم خدا میکنن تا ظاهر و باطن خود را به نور شریعت الهی مهذب گردانن و اقوال و افعالش متین و استوار گردن. این همه را برده است تو چی؟ تهذیب علم. و از جهتی دیگر و در مرحله بالاتر که باطن و قلب او محل القاعات ملکی شده، احکام تکوینی الهی را از باطن اجابت میکنه که از باطنش متجلی میشد برش، و قصد اجابت آن دعوت ها را دارد که او را به اعمال صالح مناسب آن حال و مقام دعوت میکنند. و این مرحله مرحله مبادی آشنایی الهی است. این عین جمله عبدالرزاق است، من ترجمه کردم. یعنی بازم میخونه و حضرت حق این آشنایی را برای او ایجاد میکند. خیلی قشنگ گفته است. یعنی شما با حضور تکوین یعنی چه؟ یعنی اراده الهی، نه دستور الهی. دستور الهی بین شما و حضرت حق دوگانگی است. اراده الهی یعنی هیچی تو نیست، اون هست. میگه این مرحله مرحله مبادی آشنایی الهی است، به تعرف نوشته و حضرت هم این آشنایی برای ایجاد میکنه که این دیگه یه حس ارتباط خاص با حضرت حق داره و جاذبه های میای مرحله سوم و جاذبه های فنای به سوی حق شروع می شود و قصد فرو رفتن در دریای فنای حق به نور حق به نور تجلی حق در حضرت جمع و در حضرت جمع به میدان می آید. اینا بهش میگن مقدمه فنا. همین هم شاره ها گفته بودن، یعنی آدم دیگه یواش یواش فنا را حس میکنه. پس معلومه منزل اصول خودش به کل مقدمه فناست، اینجا مرحله آخر قصد یه همچه احوالاتی داره. چیزی دارید برای گفتن؟ بله احسن. یعنی در تکوین خودشون رو میسپرن. ما هنوزا باورمون نیومده، کار سختی هم هست که این تشریع ریشه در تکوین داره میگوییم ما، اما اینکه پس قصد کربلا رو شما بیشتر از این حضور، حضور تکوین حسین است یا تشریع حسین؟ بکه میشه کسی این همه انرژی شب نخوابیده باشه؟ خلا نمونه فوق العاده عجیبی است که آدم اینجور خودش بده دست تکوین این نیرو، این قدرت، این همه زخم داشته باشه، بازم به جنگ، بعد این جوریش نمیدونم کجاشا بگیم، کربلا یه فوق‌العاده‌ای خاص خودشه داره که ما اعتقادمون است که اینا قلوب نیست که هر کدوم اینا نمیدونم صدها را کشتن، والله نمیشه شک کرد جنسش امینه چون رئیسشون اینه، رئیسش که دیگه میشه حسین قدم به قدم هاشا زیر نظر داشتن، این همه اینا شما نمیدونید که دونه دونه نیزه ها که به حضرت خورده ثبت شده، کی خورده است، کی خورده است، کی زده است، حالا این همه زخم، این همه تمام این شهدا رو یکی یکی از قتلگاه آوردن، غیر ابوالفضل و علی اکبر، همه رو خودش آورده است. اینا رو میخواین تک تشریح، مگه میشه باز قلعتو به قوت ربانی الله به قوت الجسمانی، این فرهنگ ما میتونیم پیدا کنیم، باید با خودمون
هم مثالی بشن خود زنیمه یه مانی از امام صادق علیه السلام نقلن که امام صادق علیه از خود زنیمه نقلن که حضرت امام صادق رفتن که تو جنگ خنده بیان برکن سه بار صدا زدن کسی هست بره تو طرف یه خبری بیاره ایشی بلند نشد، خود زنیمه بلند شد و بعد بیان برکن پس سه بار من گفتن چرا دام من باید وقت که من تاب نداشتم سرد یعنی همه هم جا خوردن، بعد حضرت میگن بلند شد، میگه همین که بلند شدم احساسم گرم،
یعنی عجیب ما کم وقتی این شریعته که این توانه داره دا، نه هر تئوری یا هر نمیدونم فلسفه چیم عرفان کیهانی مزخرف ها، این برای اینکه شما رو به حق وصل میکنه، نه به قدرت نفس، نه اونا یه توانایی میبینن که نفس ناطقشون فکر میکنن این یه چیز پایدار است، یه چیز مرده است، یعنی اولا به مرده بس شدن به نام نفس ناطق غرور میگیردشون که این توانایی هم خالشون پایدار براشون دقت هم کرده، کاش حالا اینجا هم بد نیست این باب بحث بشه، این نحوه که ما میگیم رو اول باید تفکیک کنیم با اون که کیهانی ها میگند و مرتاز ها میگند و اینا، وقت اگه ما اون قشنگ اونا را دنبال کنیم که چطوری اومن آخر اوم لکاتب ناتوان، خیلی عجیبه است خود رئیساشون اما من خیلی آدم های ناتوان ها. چرا به اون نهایتش که میرسن نه هیچی دستشون نمیده، یوهو دستشون خالی میشه، مثل شما مثل یه سرداری است که هم تو میره جلوم نده انگار همه را داره میکشید، یوهو یه جا بنبست میشه یوهو درست برق به کل برمیگرده، وقت شما تو هیچ وقت تو شریعت هم چیزی نمیبینید، هرچی میرین جلو شدت بیشتر پیش میاد، اینا رو نمیرسیم روش کار کنیم، اگه نه میتونیم روش کار کنیم،
اینجا اولی نظر عمل همین جاست
ها بد نی
حل بشه که توجه به تکوینه نیست، اون جای تاریخی خودمون رو پیدا نکردیم، تقدیری که برای اون رقم خورده رو پیدا نکردیم، طبیعتا
آره خیلی نکته خوبی، رجوعمون به حقیقت برای حضورمون در عالم نیست، می‌دونید حضرت سعید الشهدا شب عاشورا اونجور عبادت میکنه که فردا میخواد بهترین نحوه حقیقت رو ظاهر کنه دیگه، بهتره ما خودمون انگیزمون برای عباداتمونم برای این نیست که خدا بیاد تو صحنه، انگار واقعا ما باید بریم بهش بحث می‌بره، صلی الله علی محمد و آل محمد.